السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعترته المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در ایام سوگ و ماتم اهل بیت علیهم السلام و در آستانه شهادت دخت 3 ساله امام حسین علیه السلام و در روزهای اسارت آل الله و مظلومیت و مصائب اهل بیت در دوران اسارت هستیم. دلها هم کم کم آماده و راهی و گره خورده با کاروان نورانی است که به رجعت و بازگشت و حرکت و تجدید بیعت با کربلاییان در 40 خواهد پرداخت و امشب هم توفیق داریم که انشاءالله تو این موضوع و در این مسیر قرار بگیریم. ابتدای عرایزم شما احتمالاً زیارت توفیق قرائتش رو داشتید، من هم یه زیارت مختصری که امام صادق علیه السلام روایت فرمودند از زیارت‌های مروی برای ابا عبدالله حسین علیه السلام رو میخوانم. شما عزیزان هم به نیابت از شهدای عزیزمون امام شهیدان و همه حقداران به گردنمون از کسانی که در قید حیاتند یا از دنیا رفتند این زمزمه کنید، این زیارتنامه رو انشالله که اسم هممون جز زائران امام حسین علیه السلام از دور و نزدیک ثبت شود. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، لعن الله من قتلک ولعن الله من شرک فی دمک ولعن الله من بلغه ذلک فرضی به انا الی الله منهم بری. هدیه کنید به محضر سرور و سالار شهیدان و شهدای رکابش صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. از ابتدای وقوع حادثه کربلا و قیام امام حسین علیه السلام تا امروز ما مواجهیم با گروه هایی که از نهضت امام حسین علیه السلام الهام می گیرند و در اون مسیری که امام حسین طراحی کرد به دقت مسیر احیای دین رو حرکت کنند و در مقابل انحرافات و ظلم و حکومت تواقیت می ایستند و در مقابل مواجهیم با حرکت هایی که به همین دلیل به دنبال به فراموشی کشاندن نهضت امام حسین علیه السلام هستند. ما در مقابله با نهضت امام حسین علیه السلام بعد از شهادت امام حسین یه روش سخت رو شاهد هستیم که از زمان امویان تا امروز نمونه هاش رو میتونیم پیدا بکنیم در تاریخ، از حرکت هایی که زیارت امام حسین رو ممنوع میکرد و شکنجه میکرد زائران امام حسین رو تا تخریب قبر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام، چه در زمان هارون عباسی چه در زمان متوکل عباسی، به گونه ای که حتی به دنبال آن بودند نشانه ای از قبر مطهر حضرت باقی نماند که محل توجه و رجوع نباشد. روایتی در تاریخ مورد توجه قرار گرفته از وجود شریف نبوی صلوات الله علیه و آله. حضرت می فرمایند که لعن الله قاطع السدره، خدا کسی که درخت صدر رو قطع میکنه لعنت کنه. بعضی هم فکر میکردن که خود صدر یه درخت مورد توجه اقبال و تقدسیه و قطعش این لعنت حضرت رو در بر گرفته. سوالم میشد براشون که خب درخت صدر با درختای دیگه چه تفاوتی داره، تا اینکه درخت صدری که نشانه قبر ابی عبدالله علیه السلام بود در کربلا رو هارون قطع کرد در اون جریان تخریب قبر امام حسین علیه السلام و شخم زدن و آب بستن به مسیر، تمام نشانه ها رو میخواست حذف بکنه. دوستان الحمدلله فکر نکنم تو جمعمون کسی باشه که هنوز توفیق تشرف رو پیدا نکرده باشه. منطقه مقتل ابی عبدالله و ذریح ابی عبدالله علیه السلام گودتر از اطرافه، شما دید پله میخوره یا سراشیبیه، گوده. خب مسیر رو کامل خود قبر رو شخم زدند و آماده کردن برای این که کشت و زر درش اتفاق بیفته، بعد مدتی اصلا محل قبر کشف نشه که اون اتفاق حرکت نکردن آب به سمت قبر و حائر حسینی که امروزه هم مشهوره، حتی در مبانی فقهی هم در یکی از اقوالی که درباره نماز قصر و اتمام در کربلا هست همون محدوده حائره. محدوده حائر کجاست؟ اونجایی که آب بستند اما آب وارد قبر و به سمت قبر حرکت نکرد. در زمان متوکل هم همین اتفاقات افتاد تا به رضاخان و صدام برسه. این کسانی که با قوه قهر و با منع و برخورد سخت و خشن تلاش کردند امام حسین علیه السلام به فراموشی بکشانند، اینا موفق نبودند. هر کدام به بدبختی و ذلتی دچار شدند و از دنیا رفتند و به سزای اعمالشون نزدیک شدند در آخرت. اما یه حرکت‌هایی هوشمندانه‌تر و با ظرافت بیشتر و خطرناک‌تر و مؤثرتر در مقابله با قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام هم در طول تاریخ و هم امروز شاهد هستیم که این خیلی سخت‌تر فهمش، مقابله باش و ایستادن و به نوعی دفاع از نهضت ابی عبدالله علیه السلام تو این موضوع. حرکت‌هایی که به جای مقابله سخت، به جای نفی اتفاق، به جای نفی هدف، به دنبال هدف سازی، جعل، تحریف و به نوعی ابهام و غبارآلود کردن فضای قیام ابو عبدالله حسینه. چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد؟ شما شاید امسال و سال گذشته بیش از سالهای قبل این شبهه و این ادعا رو که آقا امام حسین اصلا برنامه‌ای برای قیام نداشت، حضرت حرکت کرد، حتی در کربلا هم میگفت اگه میخواید من برگردم. یعنی یه جنبه کاملا غیر اجتماعی، غیر سیاسی، غیر مرتبط با مسائل خلافت از نهضت امام حسین علیه السلام رقم بزنند. من به خدمت بعضی از دوستان گفتم برای اولین بار من یه آدم به اصطلاح بگیم چی اسمشو بذاریم، نوشته بود نقاط سفید دشمنان امام حسین، حالا عنوان مقالش یادم نیست، شبیه این بود. اومده بود گفته بود که دشمنان امام حسین علیه السلام درسته آدمای بدی بودن، ظلم کردن، ولی یه حرکت‌ها و نقاط روشنی هم در حرکتشون هست، از جمله این که زن‌ها و بچه‌ها رو نکشتند، از جمله این که فلان. یه دفعه شروع کرده بود شمردن کارهای خوب دشمنان امام حسین علیه السلام. یعنی آدم به این درجه از حالا بیا بگیم انحراف در اعتقاد، پستی، یا بیایم بگیم نمیدونم اسمش چی باید بذاریم، حداقلش نفهمی، برسه که در مواجهه با یه اتفاق عظیمی مثل کربلا و عاشورا این نقطه رو پیدا بکنه و اونم راست و دروغ رو به هم بافته بود. این شکل حرکت اتفاقا سخت‌تر، مواجهه باهاش هم سخت‌تره و جریانات مؤمن به این بخش اتفاقا امروزه باید بیشتر توجه بکنن. در فضای به هم ریخته، بی صاحب، لجام گسیخته فضای مجازی که درد احساس باسوادی برش حاکمه. ما قدیم بالاخره الناس صنفان بودن دیگه، یا عالم بودن یا متعلم بودن، یا معلم بودن یا میل به علم داشتن و حداقل حرمت و احترامی برای عالم قائل بودن. امروزه یه دسته سوم آدمای بی سواد دارای احساس باسوادی داریم که اینا اولا احساس باسوادی میکنن، به همین دلیل هم دنبال پیدا کردن پاسخ یا حداقل تردید درباره آن اطلاعاتی که بهشون میرسه نمیشن و نتیجهش این میشه که احساس میکنن میدانند اما چون نمیدونند در دردی و در جهل مرکبی که باقی میمونن بسیار خطرناکه. فضای مجازی دیگه پر از این آدم ها و از این احساس. کار سختره و حتما لازمه این تو این مسیر حرکت کنیم. به چه مراجعه کنیم؟ قطعا مراجعه به خود امام حسین علیه السلام و آنچه که خودش بیان کرده، اعلام کرده و مطالبه کرده اینجا روشنگر خواهد بود. کسی دیگه نمیتونه امام حسین علیه السلام رو منکر بشه، هدفش رو از خودش بشنوه و نپذیره. حضرت یه خطبه ای دارن در منا که مشهوره دیگه، این خطبه به حمد الله به برکت انقلاب و به برکت این فهم عمیق‌تری که نسبت به کربلا در بین جوانان مؤمن و جامعه مؤمن ایجاد شده، خطبه منا مورد توجه قرار گرفته. خیلی جزء خطبه‌های کلیدی امام حسین علیه السلامه، کلمات خاص و مهمی که حضرت از توصیف فضای عمومی جامعه و از نگرانی‌های حضرت و از فلسفه حرکت و قیام حضرت هست. این خطبه در زمان معاویه ایراد شده، تقریبا یک سال قبل از شهادت حضرت، سال 59 هجری. امام سال 61، ده یک 61 به شهادت رسیدن، محرم 61. سال قبلش یعنی سال 60 حج، امام در مکه بودند، محرم به حج نشدند. گاهی وقتا هم با یه سهوی گفته میشه امام حج رو ناتمام گذاشت، اصلا حج رو امام محرم نشدند، یعنی وارد اعمال حج نشدند تا بگیم حج رو ناتمام گذاشت. قبل از اینکه محرم بشن، در روزی که زائرا و حاجی ها محرم میشدن، روز ترویه حرکت میکردن به سمت منا و بعد عرفات و بعد منا، امام حرکت کردن به سمت عراق. اون سال حجی امام انجام ندادن. سال قبل که آخرین سال عمر معاویه ملعونه، امام یه حجی دارند و در اون حج خطبه ای دارند که خطبه مهمی است. قطعا هم عزیزان هم مراجعه کردن هم مراجعه میکنند. یه فلسفه ای امام در این خطبه برای قیام خودش و حرکت اجتماعی و سیاسی خودش بیان میکنه. تحرک امام در اون جامعه رو، امام چراییش رو میاد بیان میکنه که نقطه جالبش اینه، این کلماتی است که امام علی علیه السلام هم بیان کرده برای فلسفه قیام و حرکت خودش. یعنی شما همین عبارات امام حسین علیه السلام رو در نهج البلاغه هم می‌بینید، این بخش رو: اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان. خدای تو می‌دونی حرکتی که من انجام دادم، تلاشی که ما داریم انجام میدیم، ناشی از این اهداف نیست، به دنبال اینا نیستیم، بلکه به دنبال اینا هستیم. امام نفی می‌کند بخشی از احتمالاتی که درباره دلیل حرکتش هست و اشاره می‌کنه به اهداف واقعی خودش. همینو امیرالمومنین هم اشاره کرده. نقطه مشترک بین امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام اینه که هر دو سردمدار و رهبر یک حرکت اجتماعی که منجر به جهاد و قیام و مبارزه و شهادت و کشتن و کشته شدن شد هستند. هر دو در مقابل حکومت‌هایی که مدعی بودند، چه سرکش و یاغی و بیعت شکن، چه حاکم و غالب، ایستادند و هر دو این عبارت رو دارند: خدایا تو میدانی حرکت من، حرکت ما، قیام ما برای قدرت طلبی نبود، تنافسن فی سلطان، و تو میدانی که حرکت ما برای به دست آوردن مال و دارایی های بی ارزش دنیا نبود. خدای ما برای دنیا طلبی، برای جاه طلبی حرکت نکردیم. امام در یه خطبه دیگه ای میفرماد انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن. خدای تو میدونی من برای شهرت طلبی، برای فساد در زمین، از روی بیهوده کاری حرکت نکردم. خب چرا حرکت؟ قیام تو برای چیز حسین یا امیرالمومنین؟ چرا قیام کردید شما؟ میفرماد ولکن لنوریل معالم من دینک و یأمن المظلومون من عبادک و نظهر الاصلاح فی بلادک. چند هدف امام ذکر میکنه. اولین هدف میفرماد لنوری المعالم من دینک. معالم یعنی چی؟ در جمع دوستان فاضل اهل ادبیات عرب هم هستیم دیگه. معالم با علوم متفاوت قاعدتن. علوم دانش ها و دانسته هاست، معارفه. معالم نشانه ها، علمه ها، نماد هاست. امام نمی فرماید که لنعلم المعالم، لنعلم العلوم، یا لنعلم المعارف. لنوریه، ارا یوری، اراعه، نوری، نشان دهیم، در معرض دید قرار دهیم. خدایا من قیام کردم تا نشانه های دین تو را در معرض دید قرار بدم. یعنی دین یه نشانه هایی داره، نمادهایی داره، علمهایی داره. این علمها باید در معرض دید باشه در جامعه، و آنقدر مهمه نشاندار بودن، در معرض بودن و در چشم جامعه بودن این نشانه های دین، که جا دارد مثل امیرالمؤمنین و مثل حسینی برای آن قیام کند. خب یه پرانتز اینجا باز بکنیم. شرط قبولی عمل در دین چیه؟ اخلاص، تقوا، برای خدا کار کردن. هیچ تردیدی نیست، انما یتقبل الله من المتقین. و خدا ذره ای شرک رو نمیپذیره. شرط عمل اخلاصه. اخلاص در خفا قابل تأمین تر است یا در علن؟ عمل سری کمتر در شائبه ریا و سمعه و عجب و آفات عمل صالح قرار میگیره. عمل علنی بیشتر در معرض آفاته. این بحثیه که دیگه کام، حتی درباره فلسفه روزه و اینا هم شما میشنوید، روزه عمل ترکه، به همین دل اخلاص درش راحت تره. میگیم عمل در خفا به قبول نزدیکتر است. چرا؟ چون بیشتر در معرض اخلاصه. عمل در علن بیشتر در معرض فساد و ریا و آسیب‌های عمله. خب پس یه قاعده میتونیم در بیاریم ازش، بگیم خداوند باید توصیه کرده باشه تلاش کنید اعمالتون مخفیانه باشد. میگه نه، چون چیزی نداریم. میگیم خدای از یه طرف به ما فرمودی که من عمل رو مخلصانه میپذیرم، اخلاص شرط قبول عمله، از یه طرف توصیه نکردیم ما تلاش کنیم اعمالمون مخفیانه و سری باشه. میفرمایید نه، چون توصیه نه. اتفاقا یه جاهایی خداوند توصیه کرده عمل علنی باشه، در معرض باشد، و اتفاقا براش ارزش مضاعف قرار داده. میگه اگر نماز رو تنها میخوندی این تا ثواب داره، اگر دو نفری خوندی 10 این، اگر سه نفری خوندی 100 تا. همینجوری میره بالا. 10 نفر شده نمازتون، جماعت 10 نفره داشتید، دیگه ثوابش قابل محاسبه نیست. یه جاهایی میفرماد ملزم هستید شعار، اعتقاد و نشانه های دینتون رو نشون بدید. حتی یه جایی به ما میاد میگه اون قربانی که شما برای حج آماده نشاندارش کردید که میبرید، اینو من شعار دین شما قرار دادم. شعائر دین رو تعریف میکنه و توصیه میکنه شما شعائر دین و نشانه های دینتون علنی کنید. خب خدایا چرا دستور علنی شدن در بعضی از احکام میاد علارغم این که بیشتر در معرض فساد قرار میگیره؟ یعنی که اهمیت علنی شدن نشانه های دین آنقدر بالاست که خدا علارغم این که در معرض فساده و کار رو برای مؤمن سخت‌تر می‌کنیم که باید اینجوری انجام بدی. شما الان سوال کنید آقا من نماز فرادا می‌خونم حضور قلبم بیشتره، از من راجع سوال کنید آقا من نماز رو فرادا بخونم حضور قلب بیشتری دارم، توصیه می‌کنید که نماز رو فرادا بخونم یا بیام جماعت؟ می‌فرمایند که برو جماعت، تلاش کن حضور قلب داشته باشی. نمیگن حالا که حضور قلبت در فرادا بیشتره پس برو نماز رو فرادا بخون. و از تلاش های دین، برنامه ریزی دین برای علنی شدن نمادهای دینداری در بخش های مختلف زندگی انسان مؤمن فراوان شما میتونید نشانه پیدا کنید. واجعلوا بیوتکم قبله، خدا به بنی اسرائیل میفرماید که خانه دارید میسازید، خونه هاتون جهت مشخصی داشته باشه، معماری شما باید نشان دینداری درش باشه، چیزی که امروز ما گرفتارش هستیم. در روایات ظهور داریم حضرت موقعی که ظهور بفرمایند، یکی از اقدامات که از حضرت نقل میکنند میفرماید که خانه هایی که مزاحمت برای حقوق مردم ایجاد کرده را حضرت تخریب میکنه، خانه هایی که تعرض کرده بخشیش به حریم راه عمومی مردم تخریب میکنه. یعنی شما در معماری، در ساخت خانه هم یه بایدها و نبایدهای دینداری داری، هم رعایت حقوق مردم و هم رعایت حقوق الهی. و احکام معماری فقط این نیست که سرویس بهداشتی به سمت قبله و پشت به قبله نباشه، معماری باید به گونه‌ای باشه که خروجیش دیندارانه باشه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل دیگه، فرهنگ و سینما و نوشتار و مطبوعات و آنچه که متعلق به زندگی مردمه یا آنچه که بر دینداری مردم اثر میگذارد. چی گفتم؟ خداوند بر اساس خلقتی که از انسان داره این انسان رو به گونه بار آورده که محیط دیندارانه بر دینداری او اثر میگذاره و محیط بیدینی مؤثر است بر دور شدن از او از دین. شما روایاتی دارید تعرب بعد الهجره و روایاتی دارید در توصیه به هجرت، آیات قرآن، این همه مهاجران رو در کنار مجاهدان و مؤمنان میاد ارج مینهد. هجرت چیه؟ فرمود انم المهاجر من هجر از سیئات، مهاجر کسی که از بدی ها هجرت میکنه. خب هجرت کجا اتفاق میفته؟ فرمود هر جا که تو نتوانی به آنچه که بایسته است عمل بکنی و زندگی و تنفس داشته باشی در محیطی که خدا برات ترسیم کرده، اونجا توصیه به هجرت میشه، مگر اینکه مبارز باشی. انسان در محیط بیدینی اگر قرار بگیره یا باید هجرت کند یا مبارزه، وگرنه قرآن چی میگه؟ مؤمنی که در محیط بد زندگی بکنه نتواند مبارزه کند و هجرت نکند، خدا چه مارکی به او میزنه؟ بحثای لطائف قرآنیتون چی میگفت؟ بحث نفاق بود. آقا چی میگید؟ خدا میفرماید کسی که در جمع بدی قرار بگیره و یا مهاجر و یا مبارز نباشد منافق است. صفحه 100 قرآن آیه 140 سوره نساء، آیه 140 سوره نساء رو ببینید. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. خدا میفرماید من قبلا هم بهتون گفتم در قرآن، در کتاب قبلا هم نازل شده، اگر دیدید که آیات خداوند مورد کفر یا استهزاء قرار میگیره، اگر در جمع و در جامعه ای بودید که به نشانه های الهی توهین میشد و رعایت حقش صورت نمی گرفت، حق ندارید در اون محیط قرار بگیرید. انکم اذن مثلهم، تو این شرایط شما مثل اونا هستید. اگر در جمعی قرار گرفتی که دین خدا مورد هجم است و جزء مبارزان یا مهاجران از اون جمع نبودی، تو مثل اونایی. بعد میفرماید خیلی سنگین این آیه آخرش، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خدا منافقا رو با کافرا یه جا جمع میکنه. ای خدایا، ما فکر میکردیم نفاق یعنی انسان کفر درونی داشته باشه و ظاهر مؤمنانه، پنهان کردن کفر و تظاهر به ایمان رو ما نفاق میدونستیم. خدا میفرماید یکی از نشانه های نفاق اینه که انسان در جمع ناصالحی قرار بگیره و موضعی از او دیده نشه. داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ نشانه ها و نمادهای دینداری. دستور دادن به ما موظفید دیندارانه زندگی کنید و دیندارانه بروز و ظهور داشته باشید، برخلاف اون تصوری که میگن آقا اتفاقا انسان باید خوبیاشو پنهان بکنه، مردم خوبیاشو نبینن. نمیفرماد مجاز نیستی خوبیاتو پنهان کنی، در بعضی از موارد باید تظاهر به خوبی داشته باشی، نه ریا و تظاهر غیر واقعی. باید خوب باشی و خوبی از سیمات پیدا بشه. در وصف مؤمنان به رسول خدا چی میفرماید؟ سوره فتح: محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. والذین معه میاد مثلهم فی التورات، مثلهم فی الانجیل، بعد در توصیف مؤمنان به پیامبر میفرماید سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینا چهره مؤمنانشون پیداست، ایمان آثارش در قیافشون پیداست. یعنی چی؟ در مدح مؤمن میفرماید که ظاهرش رو تو از دیدن ظاهرش میفهمی اون مؤمنه. تظاهر به رفتارهای دینی گاهی وقتها واجب میشه، ضمن این که باید درونی باشه. کسی که تظاهر به چیزی بکنه که نداشته باشه، براش کتکم میخوره روز قیامت. تظاهر به صلاح بکنه در حالی که آدم فاسدی باشه، برخورد میشه باهاش. اما به ما اجازه ندادن تظاهر به فساد بکنیم. به همین دلیل میفهمد اگر بدی هم داشتی حق نداری بدی تو بروز بدی. اگر تو اهل گناهی بودی و هنوز توبه نکردی، ترک نکردی اون گناه رو، میفرماید حق نداری به دیگران نشان بدی تو این گناه رو مرتکب میشی. اگر تظاهر به یه گناهی کردی، دو تا گناهه، یکی ارتکاب گناهی که تظاهر به گناه. آقا اگر من گناهکار بودم، میفرماید پنهانش کنی بیشتر در معرض بخششی. چه بسا گناهانی که انسان پنهان می کند و خدا بدون توبه می بخشه. خیلی زیباست این دین. فرمود گناهی مرتکب شدی، حتی خطور نکرد توبه کنی از این گناه، ولی نذاشتی غیر از خدا کسی بفهمه این گناه مرتکب شدی، خدا می بخشه. می خوای توبه کنی، لازم نیست بری واسطه پیدا کنی بگی خب پدر روحانی ها جاها تشریف بیارید اتاق اعتراف بگذاریم مثل مسیحیت، پدر روحانی بشینه، من یکی یکی به گناهانم اعتراف کنم پیش پدر روحانی و بعد بخشیده بشم. حالا بعضیاش سنگینه پولی بدم، بعضیاش سبکتر همجوری پدر دستی به سرم بکشه بخشیده بشم. فهمید؟ نه، تو اگر بری پیش یه روحانی اعتراف به گناهان داشتهت، گناهان مرتکب شدت بکنی، گناه دیگه ای مرتکب شدی. مگر برای اینکه بگی آقا من حق الناس یادن اومده چجوری میخوام جبرانش بکنم. توصیف گناه، اعتراف به گناه نزد مخلوق روا نیست. این دین میگه تو حتی اگه گناهکار بودی باید بروز و ظهور مؤمنانه باشه. برای چی؟ خدا از جامعه مؤمن تظاهر به ایمان و بروز ایمان و تجلی ایمان میخواهد. بعضی از آدمای اول عرایض هم گفتم که بی سوادن یا ممکنه چیز دیگه ای باشن، میگن آقا چه اصراری دارید که مردم جامعهشون ظهور بروز مؤمنانه باشه؟ چرا حجاب رو میگید که الزامیه؟ چرا اجازه بی حجابی و بد حجابی نمیدید؟ تو فرض داریم میگه ما تو واقع چه اتفاق میفته؟ چرا اجازه نمیدی هر کسی هر جور فکر میکنه ظاهر بشه؟ میگه اصلا دین برای جامعه خودش اجازه اینجور ظهوری نداده. دین حتی میگه تو اگه معتقد نیستی باید ظهور و بروزت معتقدانه باشه. لنوری المعالم من دینک، برگردیم اول عرضمون. امام حسین علیه السلام میفرماید اولین هدف من اینه که ظاهر جامعه درش معالم دین نشان داده بشه، نشانه های دینداری در جامعه آشکار باشد، در معرض چشم باشه. بعدیاش هم باز به همین میخوره، نظهر الاصلاح فی بلادک، ظهور و بروز داشته باشه حرکت به سمت فساد زدایی از جامعه، امنیت در جامعه حاکم باشد. حالا این امنیت چیه؟ آیا امنیت در مقابل تعرض فیزیکی میفرماد ده مظاهر امنیت، هر چه که ناامنی باشه باید رفع بشه در جامعه. یعنی همه میبینید جلوه های اجتماعی دینه. امام حسین علیه السلام میفرماد من حرکت کردم برای بروز و ظهور جلوه های بیرونی و اجتماعی دینداری. اگه کسی تصور بکنه ما در جامعه حساسیتی نسبت به نمادهای دینداری نداشته باشیم، کاری نداشته باشیم، آیا به دین دهنکجی میشه یا حرمت رعایت میشه در دین، در جامعه نسبت به دین و حسینی هستیم، این تصور اشتباه. شما در جامعه دینی حرکت میکنی باید احساس بکنی در جامعه دینی حرکت کردی. نما بچه ها تو ایام محرم، دهه محرم، هر کسی میاد تو این جامعه شیعی متوجه میشه و در یک جامعه علاقمند به امام حسین، سوگوار از مصائب امام حسین، منزجر از ظالمانه به امام حسین داره حرکت میکنه، راه میره بر در و دیوار میبینی پرچم عزا، نمادهای شادی مردم تعطیل شده، لباس عزا بر تن مردم نشسته، میگه تو در هر وضعیتی هستی باید نماد دینداری باشی، اگر این گونه نبودی در ایمان ضعف هست، تا حدی که ممکن است به اون تهدید برسی که ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. این یه خطیه، یه بابیه، یه موضوعیه برای گفتگو درباره آن چه که ما ازش به عنوان آزادی‌های اجتماعی یاد می‌کنیم، قواعد اجتماعی یاد می‌کنیم، هنجارها در درون جامعه دینی ازش یاد می‌کنیم. و اینجا من یه پرانتز کوچولویی باز بکنم، به این بس نمی‌رسیم که اصلاً موضوع نفاق در جامعه بروز پیدا میکنه این بده یا خوبه. اینجوری بگم خدمتتون، جامعه اگر نفاق درش پیدا بشه بعد از کفر این علامت خوبیه. آقا یه بار دیگه بفرمایید، اگر در جامعه بعد از کفر نفاق پیدا بشه این علامت خوبیه. نفاق علامت خوبیه، نفاقی که بدتر از کفره و خطرناکتر از کفر برای جامعه دینی. یه مثال براتون بزنم بحث رو ببندم. پیامبر دو تا جامعه رو در دوران رسالتش دید، 13 سال جامعه مکه و 10 سال جامعه مدینه. در جامعه مکه پیامبر موفق به جامعه سازی و نظام سازی نشد، دعوتاش فردی بود و نظام کفر بر جامعه مکه حاکم بود، تا جایی که پیامبر مجبور شد به یارانش بگه هجرت کنید و خودش هم هجرت کنه. در مدینه حضرت نظام سازی کرد، حکومت رو به دست گرفت، قواعد اجتماعی، سیاسی، حقوقی رو در جامعه حاکم کرد، رفتارهای فرهنگی رو بر جامعه حاکم کرد. اما عزیزان ما در مکه نفاق به عنوان یک جریان نداریم، در مدینه داریم. در مدینه‌ای که پیامبر توفیق داشت، موفق به نظام سازی شد، منافق پیدا شد. ولی در مکه‌ای که مشرکان حاکم هستن چیزی به نام نفاق نداریم. پس میگیم نفاق در جامعه بعد از کفر علامت رشد جامعه است. اما یه علامتیه که اگر مدیریت نشه و گسترش پیدا بکنه جامعه رو تهی میکنه از خودش. که همون جامعه نبوی این بلا بر سرش اومد. بعضی ها میگن آقا زمان شاه هر که دیندار بود دینداریشو میکرد، هر که بیدین بود بیدینیشو میکرد، اونی که با حجاب بود معلوم بود، اونی که بی حجاب بود معلوم بود، اونی که اهل نماز بود معلوم بود، اونی هم که اهل میکده بود معلوم بود. الان همه چی قاطی شده، طرف میبینی میاد اداره و مدرسه با یه شکلیه، تو بازار میبینیش یه شکل دیگه است، قاطی شده همه چی. آقا اون موقع خیلی خوب بود دینداری، اون موقع درست بود، الان هم میگیم در نظامی که هنجارهای دینی حاکم بشه و یه عده‌ای که معتقد به هنجارها نیستن تظاهر به هنجارها بکنن، یعنی اینکه یه اتفاق مثبتی تو این جامعه رخ داده. آیا با اینجا متوقفشون؟ نه، حرکت باید اتفاق بیفته. پس اینکه زمان شاه ما منافق نداشتیم الان منافق داریم، یعنی جامعهمون رشد کرد. اگر نفاق برگشت به تظاهر به کفر، یعنی جامعه در حال زوال و سقوطه. ببندیم این پرانتز رو. باید نشانه‌های دینداری در جامعه آشکار و ظاهر بشه و باید شعائر و نشانه‌های دین بروز پیدا بکنه. به همین دلیل مشوق‌های عظیمی که برای تظاهر به شعائر دینی ما می‌بینیم تو این حوزه اتفاق می‌افته. من بکا او ابکا او تباکا، کسی که کاری بکنه گریه بر امام حسین علنی باشه. اشک مخفیه بر امام حسین هم ثواب داره، ولی میفرماد کسی که بگرید، بگریاند، در جمع گریه کنها قرار بگیرد، حتی اگر هنوز خلجان در دلش اتفاق نیفتاده، اشکش جاری نشده، قاطی گریه کنها امام حسین جزء گریه کنها حسابش بکنن. تباکا فرمود اگر کسی پرچم عزایی برای حسین ما بر خانه خودش نصب کند، چه برکاتی که بر اون خانه نازل میشه. تمام این خود پیاده روی، خود حرکت به سمت امام حسین و ما به سمت امام حسین، کسی که زیارت امام حسین بره چه اتفاقی براش میفته، کسی که پیاده بره به سمت امام حسین هر قدمش چه ثوابی داره. آقا پیاده و سواره بالاخره زائره، نه، این تظاهر و بروز محبت امام حسین علیه السلام تو این شکلش خیلی عمیق تره. تو این مسیر سختی کشیدنش خیلی نشان دهنده تر است برای محبت تو به امام حسین. به همین دلیل من قواعد به هم میرزه. شما خوف رو در مسیر واجبات خیلی جا دارید، خوف مسقط تکلیفه، جز شرایط استطاعت در حج، استطاعت در طریقه. آقا نگرانی هست، امنیت در خطر برای تشرف به حج، گاهی وقتا ناامنی به درجه ای میرسه میگن واجب نیست، وایسه تا امنیت برقرار بشه. آقا برای امام حسین میفرماد کسی که زیارت امام حسین به خاطر نگرانی ترک کنه پشیمانی بهش میرسه. اصلا نگفتن اگر نگران بودید نرو. شکل دعوت به سمت امام حسین علیه السلام، معاویه ابن عمار یا معاویه ابن وهب میگه خدمت امام حسین، امام صادق علیه السلام مشرف شدم، در زدم، اومدن اجازه دادن، رفتم داخل، امام در حال نماز بود. جز خودمونیای امام صادق علیه السلامه. میگه نشستم کنار تا نماز امام تمام شد. بعد نماز امام دیدم دست بلند کرد، شروع کرد دعا کردن. ای خدایی که ما رو برگزیدی، به ما کرامت دادی، این فضیلت ها رو به ما دادی، ای دعا دعا دعا، ای خدا رحمت بفرست بر زائران حسین، خدایا بر آن چهره هایی که آفتاب رنگش رو تغییر داده رحمت بفرست، بر آن پاهایی که خسته شده در مسیر زیارت حسین. میگه دیدم امام هی دعا میکنه، هی دعا میکنه، هی دعا میکنه، تمام شد، دعای امام فارغ شد، امام از نمازش رو برگشت به سمت من. من خدمت امام عرض کردم آقا یه نکته عرض بکنم، شما یه جوری برای زائران حسین دعا کردید که من آرزو کردم تا حالا حج نرفته بودم، همش زیارت حسین میرفتم. امام صادق علیه السلام فرمود تو فکر کردی زیارت امام حسین کم چیزیه؟ اینو بدون، اون کسانی که در آسمان ها برای زائران حسین دعا میکنن خیلی بیشتر از اونایی هستن که در زمین برای زائران امام حسین دعا میکنن. ثواب هایی که ذکر میشه، چه اتفاقی تو مسیر زیارت میفته، تو مسیر بکا و ابکا و تباکی میفته، تو مسیر سیاهی زدن میفته. میگه شما فریاد میزنید حرکتی را که این فریاد محیی دینه، بیش از حتی نمازی که میتونی بخونی، یه واجبه و حق نداری سستی در نمازت داشته باشی. رساترین فریاد برای احیای دین که در درون خودش هم شرک زدائی و هم توحید گرایی هست حرکت امام حسین علیه السلامه، که اتفاقا نفی شرک و براءت خیلی مهمتر میشه از دعوت به توحید. تمام این محتوا در این حرکت، تو این حرکت رو که انجام میدی رساترین فریاد برای احیای ذکر حسین رو داری. به همین دلیل حرکتی که از روز عاشورا بلکه از ابتدای توحید شروع میشه، در حرکات نبوی دیده میشه، اینکه رسول خدا امام حسین رو تبدیل میکنه به نماد در بین همه فرزندان خودش. رسول خدا برای مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام هم گریسته، برای مظلومیت امیرالمؤمنین هم گریسته، برای فرق منشق امیرالمؤمنین حضرت گریه کرد بالای منبر. اما اون توجهی که به امام حسین علیه السلام میده متفاوته، اینقدر توجه میده. همه دیگه اینو روایت میکنن، رسول خدا صورت حسین را میبوسید، گلوی حسین را میبوسید، سینه حسین را میبوسید، توجه میداد به امام حسین علیه السلام. خاک کربلا رو آورد برای همسرش، فرمود این خاک رو داشته باش، این خاکی است که حسین در او به شهادت میرسه. نماد کرده امام حسین علیه السلام رو، و بعد امام حسین هم همه ائمه علیه السلام. امام هادی علیه السلام سفارش میکنه با اون کسی که داره میره کربلا، میگه اونجا کنار قبر حسین برای من دعا کن. توجه دادن به این نماد. امام حسین علیه السلام فرمود حرکت من برای احیای نشانهای دین در جامعه است و خودش میشود شکوهمندترین نشانی دین، و ائمه علیه السلام به دنبال این احیا و این نشانه است. این هیئت ها یادگار اون حرکته و این هیئت ها فریاد اون حرکته. اینا میشه نشانه دین. هر کسی در هر محیطی، من این یادآوری رو بکنم به همه خودمون، همه نشستگان در این جمع، حق نداریم بگیم خسارت دیدیم اگر در محیطی حضور داریم و در اون محیط نشانه دینداری در ما نباشه. آقا دفتر کارمونه، باید کسی وارد این دفتر کار میشه از بفهمه تو چه کاری، یه چیزی ببینه، نشانه هایی ببینه که گرایش تو رو نشون بده. دیدی یه نفر طرفدار یه تیمی آبی یا قرمز چجوری بروز و ظهور میده این محبت خودش رو، این محبت دنیایی معمولی. شما اون محبتی که مکلف شدید بهش، گرایشی که مکلف شدید بهش، باید در زندگیتون دیده بشه، در نامگذاری، در چیدن چیدمان بخش‌های مختلف زندگی باید دیده بشه. دیده نشه ضرر کردیم. اون وقتی که تمام زندگی میشه عبادت. الذین هم فی صلاتهم دائمون، اون کسانی که تمام زندگیشون نمازه. کیا هستند؟ اون کسانی که تمام جلوه‌های زندگیشون توحیده، تمام جلوه‌های زندگیشون دعوت به خدا و خداپرستی است. اهل بیت علیه السلام امام حسین علیه السلام رو به این نماد تبدیل کردن. امام زین العابدین تمام دوران امامت خودش رو میاد وقف این حرکت میکنه. 38 سال مردم رو توجه بده به امام حسین. قضا میارن گریه میکنه. روایت داره گاهی وقتا اینقدر حضرت عشق میریخت و اشکش با غذاش ممزوج میشد، دیگه غذا از خوردن میافتاد، نمیشد غذا رو خورد. میبردن بر میداشتن بشقاب و ظرف رو از مقابل حضرت. غذا میدید، آب میدید، بچه میدید، قربانی میدید، شادی میدید، جوان میدید، هر چه میدید تبدیل میکرد این موضوع رو به یک موضوع برای این نماد و نشانه، برای توجه دادن به امام حسین علیه السلام. شما در بعضی از روایاتی که از گریه های امام صادق علیه السلام روایت شده خیلی قشنگه. میفرماید رفتم محضر امام صادق، امام فرمود که آیا برای حسین شعر میسرایی؟ گفتم بله. گفت شعری داری برامون بخونی؟ گفتم بله. شروع کردم شعر، نه گفت اینجوری نه، همون جوری که تو جلسات خودتون میخونید. میگه شروع کردم مرثیه سرایی، یه دفعه دیدم دره که داغ خانواده امام صادق داخل نشستند، پرده ای آویخته و در رو باز کردند، صدای گریه زنها از سمت داخل می اومد. وسطا میگه روزه میخوندم، یه دفعه دیدم یه قنداقه ای رو از اون ور پرده دادن این ور، گریه ها بیشتر شد. تعزیه امام صادق علیه السلام میگیره برای این توجه دادن. و خدا رو شکر کنیم عزیزان به خاطر نعمت امام حسین و نعمت زندگی حسینی، نعمتی که به ما داده خداوند که بروز و ظهور و تجلی محبت به امام حسین علیه السلام فرصت پیدا بکنیم از همون دیده بشه. چه نعمت بزرگی است در خیل حسینیان قرار گرفتن. همه اینها به عظمت مصائبی بود که امام حسین علیه السلام و یارانش و خانواده جلیل القدر امام حسین علیه السلام چشیدند و دیدند و ما با این مصائب دستگیری میشیم، متصل میشیم به اون حرکت. چه مصائبی! این روزها روزهای ورود اهل بیت علیهم السلام به شامه. امام زین العابدین میفرماید، سوال میشه ازشون که در مصائبی که شما در این حرکت دیدید از کربلا و شهادت و اسارتها کدام مصیبت سخت تر بود؟ حضرت میفرماید مصیبتی که تو شام اتفاق افتاد سخت ترین مصیبت بود. نمیدونم، فکر میشه کرد، گفتگو میشه کرد دربارش. امام سجاد و حضرت زینب کبری سلام الله علیها یه صحنه ای دارن در ورود به کوفه، یه صحنه ای دارن در ورود به شام، هر دو مصیبت باره. فقط اشاره بکنم، اهل بیت علیهم السلام رو نمیدونم با چه هیئتی وارد کوفه کردن. شما در زیارت ناحیه مقدسه میبینید بقیت الله ارواح و فدا، ولی خدا گریه میکنه، میفرماید که دختران و خانواده امام حسین علیه السلام از خیمه ها خارج شدن با چه توصیفی. چهره هایی که هرگز نامحرمی به اون نگاه نکرده بود پدیدار شده بود، وارد کوفه میشند. لوف نقل کرده، فرماید یه زنی مشرف شد بر اینها، این خانواده رو دارن وارد کوفه میکنن، سوال کرد من ایو اسارا انتون، نه ای گروه زنان از کدوم قبیله اسیر شدید شما، از کیا هستید؟ میفرماید حضرت زینب فرمود نهنو اسارا آل محمد. نمیدونم اون زن چه دید، فرماید بلا فاصله زن رفت از داخل یه سری حجاب و یه سری پارچه آورد برای دختران پیام. میگیم یا امام زین العابدین یا زینب کبرا، چه مصیبتی در شام است که شما میفرمایید مصیبت کوفه در مقابل مصیبت شام اندک است؟ فقط اینو بگیم، موقعی که وارد شام میشن نگاه حرامی ها به حرم امام حسین علیه السلام میفته، یه حرامی در حالی که بچه های مظلوم امام حسین پناه بردن به زینب کبرا، سر مطهر امام حسین در مقابل اون ظالم قرار گرفته، یه دفعه به یزید بگه این دختر رو به من ببخش. بگیم چه مصیبت هاییه که دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام باید این روزهای آخر عمرش باشه، شبیه مادرش هم کتک خورده باشه، هم بدن کبود باشه، هم گوشت آب شده باشه، زوم شده باشه، به جایی برسه که برای آرام کردنش سر بریده پدر رو در آغوشش بگذارن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.